گفتم که عمر ماه سفر رو به آخر است، گفتم که عمر ماه سفر رو به آخر است، دیدم شروع محشر کبرای دیگر است. گردون شده سیاه و فراق فضا پر ز دود و آه، گردون شده سیاه و فضا پر ز دود و آه، تاریک تر ز عرصه صحرای محشر است. گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین، اشک عذاب دیده زهرا اطهر است. گفتم چه روی داده که زهرا زند به سر، دیدم که روز روز عذاب پیمبر است. پایان عمر سید و مولای کائنات، پایان عمر سید و مولای کائنات، آغاز دور قربت زهرا و حیدر است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر، و عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت پیغمبر گرامی اسلام سید و مولای کائنات، فخر زمین و آسمان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و همچنین شهادت دردانه حضرت امام حسن مجتبی، و در آستانه شهادت آقا جانمون آقا امام رضا علیه السلام هستیم. اولا محضر آقا جانمون حضرت بقیت الله اعظم تسلیت عرض میکنم، و بعد هم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شیعیان و محبین اهل بیت که دلتون پر از محبت اهل بیت، پر از اشتیاق و ابراز ارادت به اهل بیت علیهم السلام هست. امشب هم توفیق داریم در این شب شهادتی با برنامه دستانداز در خدمت شما باشیم، و انشالله پاسخ خواهیم داد به برخی از شبهات شبکه های وهابی از بیان و کلام استاد عزیزمون کارشناس محترم برنامه جناب استاد چگینی عزیز. سلام علیکم، عرض ادب و احترام تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و بینندگان فرهیخته و دوستداران اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم که همواره سالم و سربلند و سرافراز باشن. بنده هم تسلیت عرض می‌کنم ایام عزاداری و سوگواری اهل بیت رو، شهادت پیامبر خدا امام حسن مجتبی، و در آستانه شهادت امام رضا علیه السلام هستیم. خدا رو شاکریم که به ما این توفیق رو داده که ریزخوار سفره کرامت امام رضا علیه السلام باشیم، و در این کشور ما همواره تنین و نوای امام رضا همواره بپیچه. انشالله که خداوند از همه بینندگان عزیز عزاداری هاشون، انشالله همه عرض ارادت هاشون رو به کرم وجه قبول کنه، و امیدوارم که در دنیا زیارت اهل بیت و در آخرت انشالله شفاعت ایشون نصیب همه ما بشه. در خدمتون هستم.
انشالله بسیار عالی. بینندگان عزیز گرامی، قبل از اینکه کلیپ اول رو ببینیم خدمت شما یادآوری میکنم که شماره های تماس با برنامه زیرنویس میشه. عزیزانی که میخوان توی مباحث مطرح شده در این برنامه مشارکت بکنن، سوالی، شبهه‌ای، مطلبی دارن، میتونید تماس بگیرید، و سامانه پیامکی 3015-1515 هم در اختیار شماست. در طول هفته در 24 ساعت هر روز میتونید نظرات خودتون رو، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو نسبت به شبکه، برنامه‌های شبکه، و علل خصوص نسبت به برنامه دست‌انداز که در خدمت شما هستیم ارسال بکنید. عزیزان و همکاران ما پیام‌ها رو ارجاع میدن، میخوانن، و انشالله تا جایی که بتوانیم نظرات شما رو در برنامه‌های شبکه اعمال خواهیم کرد. کلیپ اول رو ببینیم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
گفت در نماز زکات داد. حضرت علی چرا برخلاف سنت رسول الله در نماز بایستی دست را بر زانو گذاشت؟ چرا برخلاف سنت رسول الله عمل کرد؟ اینو جواب بدید. برخلاف سنت خدا بهش گفتی بود دست از زانو بردار؟
مایه تعجب نیست برای ما. اینکه فضائل اهل بیت علیهم السلام به میان باشه، هر کدام از فضائل اهل بیت بیاد، اینا میگردن یک نقطه‌ای رو پیدا بکنن که حرف خودشون رو بزنن. ظاهرا علامه امینی فرمودن که من به هر کدام از فضائل امیرالمومنین میرسیدم، یقین داشتم که این فضیلت جعل شده برای خلفای دیگه. ما به هر کدام از فضائل اهل بیت میرسیم، یقین داریم که اینها میگردن یه شبهه ای از زبان خودشون بیان میکنن و توش انقلابی به وجود بیارن. پاسخ شما رو خواهیم شنید.
بله. خدمت عرض کنم میدونید آیه ای که نسبت به شأن نزول آیه بیان شده، بحث زکات دادن امیرالمؤمنین در نماز، مربوط به شأن نزول آیه ولایت هست. آیه ولایت میشود این آیه رو بهترین و مهمترین آیه ای دانست که دلالت بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام میکنه. خب میگن یک پله بالاتر از فضیلت است، دلالت بر امامت میکند و ما همواره، یعنی امامیه و علمای شیعه، همواره این آیه رو به عنوان یکی از آیاتی که فصل الخطاب هست مورد استناد قرار میدادن. و جالب خدمتتون عرض کنم در میان اهل بیت علیهم السلام هم ما میبینیم آیه‌ای که بیشترین استناد به این آیه شده برای اثبات امامت اهل بیت همین آیه هست. یعنی در حدود محد اقل حدیث داریم، یعنی سند داریم که 8 تن از امامان معصوم ما به این آیه برای اثبات امامت امیرالمؤمنین و اثبات امامت اهل بیت استناد کردن، از جمله خود امیرالمؤمنین علیه السلام. یعنی اومدن به این آیه استناد کردن که اثبات کنن ولایتی که خداوند داشته و رسول خدا داشته به امیرالمؤمنین منتقل شده است. بله. پس جایگاه آیه قابل انکار نیست، اهمیت آیه بسیار بالاست، آیه ولایت. حالا نسبت به این آیه در طول تاریخ هم همواره اومدن شبهات و اشکالاتی رو وارد ساختن. یعنی شما اگه ملاحظه کنید یکی از آیاتی که بسیار به شبهه وارد شده همین آیه است. مثلا فخر رازی در کتاب خودش در تفسیر مفاتح الغیب یا تفسیر الکبیر که گفته می شود، می بینیم اشکالات متعددی رو به این آیه وارد می کنه برای اینکه استدلال شیعه رو نسبت به این آیه از بین ببره. از جمله همین حرفی که این شخص داره بیان می کنه، این مجری برنامه، می بینیم که فخر رازی هم شبیه به این حرف رو داره بیان می کنه که آقا این عمل، این که امیرالمومنین علیه السلام در سر نماز آمده اند و صدقه داده اند، اون چیزی که توی ظاهر آیه هم هست همینه دیگه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، زکات دادن در حالی که رکوع کرده بودن. این اشکال وارد کردن که انسان در حالت رکوع که نباید صدقه بده. بخوای شما صدقه بدهی یعنی یک فعلی باید انجام بدی، این فعلی که انجام بدهی حالت نماز به هم میخوره. پس بنابراین معلوم میشه این آیه در شأن امیرالمومنین نازل نشده، چون اینطوری امیرالمومنین کاری کرده نمازشون باطل شده، پس به هم نمیسازد. پس رفتن شأن نزولهای دیگری را آوردن، گفتن مثلا این آیه در وصف یک یهودی نازل شده که اومد یک صدقه ای داد. یک شأن نزولهایی که واقعا هر انسان عاقلی اگر تأملی کنه اصلا مناسب نیست که ما این شأن نزول ها رو در وصف این افراد بدانیم. اما نسبت به این شبهه‌ای که به هر حال مطرح میشه که امیرالمومنین چرا در حالت رکوع اومدن صدقه دادن، این حالت نماز رو به هم میزنه، چه پاسخی باید به این سوال داد؟ ما میگیم که حالا این سوال، چون بیشتر عرض کردم از جانب حالا قبل از این که این وهابی‌ها مطرح بکنن، از جانب اهل سنت همواره مطرح می‌شده نسبت به این آیه و این استدلالی که شیعه مطرح می‌کنه. اول از همه ما می‌گیم شما واقعاً نگران باطل شدن نماز هستید؟ اگر اینقدر دلسوز هستید، ما اسناد متعددی داریم که مثلا خلفا می‌اومدن و نمازشون دچار اشکال و اشتباه می‌شدن و شما نسبت به این اشتباهات کاملا ساکت هستید و اصلا نمیاد اینها رو خیلی اصطلاحاً بولد بکنید، بخواید خیلی اینها رو فریاد بزنید که آقا نها کنید خلفای ما در نماز اشتباه کردن. یعنی نسبت به اشتباهات قطعی ساکتید، اما نسبت به این فعلی که انجام شده خدای متعال آمده تاییدش کرده و این تایید خداوند، این خداوند داره گزارش میدهد و این ولایت رو برای این شخص که اومده در حالت نماز صدقه داده داره اثبات میکنه، این به نوعی داره مدح میکنه، داره تعریف میکنه. این آیه‌ای که تعریف از امیرالمؤمنین هست را به عنوان نقطه منفی دارید میگیرید، نقاط منفی واقعی که ثبت شده در منابع هم وجود داره، نسبت به اینها کاملا حالت چشم‌پوشی دارید و حالت اینکه اصلا ما اطلاع نداریم، این منابع وجود نداره. خب میگم پس این یک سیاست یک بام و دو هواست. اگر واقعا نگران این اشتباهات هستید اونها رو هم بیان کنید. من فقط برای مثال یه چند مورد رو عرض میکنم خدمت عزیزان که این اشتباهاتی که انجام میدادم، ما خب نباید نسبت به اینها بی تفاوت باشیم. ملاحظه فرمایید در کتاب بدائع و صنایع فی ترتیب شرایع ابوبکر کاسانی متوفای 587، در این کتاب، در جلد اول این کتاب، ملاحظه کنید اومده نقل کرده. اصلا نکته اینه، میاد میگه که چون که خلیفه اول، یعنی این یک شیوه و روش استدلال و استنباط عامه رو نشون میده، میگه چون که خلیفه اول در خلیفه دوم در نماز فراموش کرد قرائت را، خب قرائت هم که داره میگه اینجا مراد حمد و سوره هست، پس معلوم میشه این کار جایزه. ناکنید داره ذکر میکنه لما روی عن عمر انه ترک القراءه، قرائت رو ترک کرد، فی رکعت من صلات المغرب، در نماز مغربی بود فراموش کرد که قرائت رو بگوید، یعنی حمد و سوره بخواند، فقضاها فی رکعت ثالثه و جهره، در رکعت سوم این کار رو انجام داد و به صورت بلند خواند، به جایی که مثلا خفا بخواند بلند خواند. فقط برای خلیفه دوم نبود، از خلیفه سوم هم نقل شده و روی عن عثمان انه ترک السوره فی الاولیین، در دو رکعت اول باید هم حمد خوانده بشه هم سوره، سوره رو فراموش کرد فقط حمد خواند، فقضاها فی الاخرین و جهره، در دو رکعت سوم و چهارم اومد اون سوره رو قضا کرد، یعنی تکرار کرد خواندش. اومدن حالا نکته اینجاست، این خب مشخصه که یک اشتباهی بوده، برای شخص انسان فراموش میکنه، شاید سر نماز از این اشتباهات شاید برای خیلی پیش اومده باشه، سر نماز فراموش کرده است که حمد و سوره بخواند یا سوره بخواند. عالمان اهل سنت این اقدام خلیفه دوم و خلیفه سوم را به عنوان یکی از منابع استدلال و استنباط فقه گرفتن، یعنی این اشتباه رو گفتن پس معلوم است که این کار جایز است، پس ما میتوانیم، یعنی به سیره خلیفه دوم و سوم استناد کردن برای جواز یک عمل. خب این خودش یک نقطه ابهام است، یک در واقع سوال ایجاد میکنه برای من، تقاضا دارم بینندگان عزیز به ویژه اگر عزیزان اهل سنت بیننده این برنامه هستن حتما دقتی بفرمایند، چطور ممکن است پیامبر خدا فرمود کتاب و سنت باید محل استدلال باشه، راه فهم دین کتاب و سنت است، الان چرا اومدید و از فعل و اقدام اشتباهی که خلیفه دوم و سوم کرد یک حکم شرعی استنباط کردید؟ مگر جزء کتاب و سنت هستند که شما اومدید استدلال به این فعل میکنید؟ این یک محل سوال و ابهامی است که انشالله خوب است که به دنبال پاسخ این سوال باشید. و اینم اقدامی هم که انجام شده یک مرتبه نبوده، ناکنید اونجا اومد گفتش که فراموش کرد قرائت رو، الان ما میبینیم که فخر رازی هم در کتاب تفسیر خودش، تفسیر فخر رازی جلد اول، ملاحظه بفرمایید در این کتاب هم باز میبینیم که این مسئله رو ذکر میکنه، میگه اومدن گفتن استناد کردن به این سیره عمر ابن خطاب که فترک القراءه فلما انقضت الصلاه قيل له تركت القراءه قال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا، یعنی فراموش کرد قرائت داشته باشه، بعد از نماز اومدن گفتن پچپچی شد، اومد گفت آقا من یادم رفت قرائت رو بخونم، گفتن بله فراموش کردی، گفت رکوع سجودم چطور، گفتن رکوع سجودت خوب بوده، قال فلا باس، توی اون ماجرای قبل اومد در رکعت بعد قضا کرد، ولی در اینجا هیچ قضایی نیست، یعنی پس معلوم میشه اتفاق متعدد افتاده است، از این اتفاق متعدد این برداشت رو کردن. حالا عرض کردم سوال اینه چرا نسبت به اینها بی تفاوت هستن و باز برای اعطای انگشتر و نفقه دادن در نماز اینقدر، انفاق کردن در نماز اینقدر سخت گیری میکنن.
مثلا این روایتی که دارن که خلیفه دوم بس میگفت که سر نماز من شپش‌های بدنم رو داشتم، بله، بله. خون جاری میشد بر روی بدنم. خب
بله از این موارد واقعا
اینها نماز رو باطل نمیکنه، ولی بالاخره امیرالمومنین اگر زکات بده و خدا مد بکنه، اینا نگرانن که نماز یه وقتی سنت رسول خدا زیر سوال بره. خیلی عجیبه.
بله عرض میکنم واقعا یک سیاست یک بام و دو هواییست. اگر دلتون به حال حکم خدا میسوزد، پس همه جا این دلسوزی رو داشته باشید، نه اینکه نسبت به اهل بیت میرسه اینقدر سخت گیری کنید. اما حالا باز برمیگن سر اصل سوال، آیا این کار، چون این کارشناس اومد گفتش که برخلاف سنت رسول الله انجام داده، یعنی سنت رسول الله این بوده است که دستا سر زانو باشه هیچ تکانی نخوره، امیرالمومنین برخلاف این سنت انجام داده و نمازشون اشکال داره. خب میگیم سنت رسول الله چه بوده؟ آیا سنت رسول الله این بوده که مثلا هیچ فعل و هیچ حرکت غیر از نماز رو انجام نمیدادن؟ میگیم اتفاقا در منابع شما ثبت شده که پیامبر خدا، ما نمیگیم من این گزارشات صحیح هست، ما در پذیرش اینها انقلت داریم، ولی میگیم حداقل شما باید پایبند این مطالب باشید که در منابعتون اومده. در منابع شما آمده است که پیامبر خدا در نماز افعال جزئی انجام میدادن، افعال جزئی که از اعطای انگشتر بسیار بیشتر بوده، ولی باز نسبت به اینها شما بیتفاوت هستید. پس این اثبات میکنه که مخالف سیره پیامبر خدا نبوده و این امور تا این مقدار پذیرفته شده است. ملاحظه بفرمایید، من الان یکی دو تا از این افعال جزئی که از پیامبر خدا نقل شده است در منابع اهل سنت، اینا رو میخواییم نشان بدیم به عزیزان. در کتاب صحیح بخاری، در کتاب صحیح بخاری صفحه 150 حدیث 375 تا 377 که در دو تا نسخه اومده، در واقع از عایشه همسر پیامبر خدا نقل میکنه، عن عایشه زوج نبی انها قالت کنت انام بین یدی رسول الله و رجلای فی قبلته، میگه من در مقابل رسول خدا خوابیده بودم و پاهای من در مقابل پیامبر خدا، یعنی پیامبر خدا به سمتی داشتن نماز میخواندن که پاهای من همونجا بودش، چون محله که این حجره که پیامبر خدا داشتن و عایشه در اونجا زندگی می‌کرد حجره کوچکی بود، به نحوی که در برخی گزارشات اومده که مثلا دو نفر می‌خوابیدن به سختی می‌خوابیدن. حالا میگه پیامبر خدا بلند شده داره نماز می‌خواند، همسر پیامبر خدا دراز کشیده، پاها رو دراز کرده و در مقابل پیامبر، مقابل سجدگاه پیامبر خدا، هر وقت پیامبر خدا می‌خوان وارد بشن سجده بکنن، پاهای عایشه رو یه فشاری میدن، میزنن کنار، سجده میکنن، دوباره پیامبر خدا سر رو از سجده بلند میکنن و پا میشن رکعت بعد، دوباره عایشه پای خودش رو دراز میکنه. فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی فاذا قام بسطتهما، تا پیامبر خدا میخواستن سجده کنن پای منو یه فشاری میدادن، من پاهامو جمع میکردم، پس تا بلند میشدن بسط تو هما دوباره جمع پاهامو پخش میکردن، پاهامو دراز میکردن. اینجا عبارت غمزنی آمده، یعنی پیامبر خدا منو غمزنی، حالا میخوام در لغت بشه معناست غمزنی. نکنید در پاورقی خود همین کتاب آمده غمزنی، ای به یدهی، یعنی با دستشون غمز میکردن. غمز یعنی چی؟ والغمزو المس، یعنی با دست میگرفتن. اول عصب به رؤوس الاصابع، یعنی با سرانگشتان فشار میدادن. ول اشاره بالعین او اول حاجب، یعنی یا با چشم و یا با ابرو اشاره میکردن. خب ملاحظه کن این افعال کاملا افعال جزئی و خارج از نماز هست، ولی پیامبر خدا کاملا این امور رو انجام میدادن. یا مورد دیگر، این مورد هم باز در منابع زیادی نقش شده، در صحیح مسلم، من این سند رو میخوام ارائه بدم، در صحیح مسلم ملاحظه بفرمایید، پیامبر خدا بیان داره میکنه که هنگام نماز چه فعلی انجام میدادن. صحیح مسلم در جلد اول صحیح مسلم از این چاپ دارالاحیای تراث العربی صفحه، خدمت شما عرض بکنم که 385، باب و جواز حمل صبیان فی الصلاه، این که بیاین به سیره پیامبر خدا استناد کنن و یک باب فقهی رو بگشاین کار کاملا منطقی هست، چون سیره پیامبر خدا حجت هست. ولی عرض میکنم با سیره صحابه، این که حجیت سیره صحابه واقعا محل انقلت داره، چون برخیاش اشتباه هست. ما میدونیم که طرف اشتباه انجام داده، حواسش نبوده، چرا این رو به عنوان سیره میگیرید شما؟ حالا در اینجا باز ذکر میکنه ان رسول الله کان یصلی و هو حامل امامه بنت زینب بنت رسول الله. پیامبر خدا نماز میخواندند در حالی که امامه رو حمل میکردند. امامه دختر زینب بود، زینب دختر پیامبر خدا بود، دختر زینبی که با ابوالعاص بن ربیع، ابوالعاص کسی از مشرکان بود که قبل از بعثت پیامبر خدا زینب با ابوالعاص ازدواج کرده بود و این امامه به دنیا اومده بود. یعنی امامه نوه پیامبر خداست. وقتی که نماز میخوانن امامه رو بغل میگیرن، فاذا قام حملها و اذا سجد ودعها. وقتی که بلند میشن مثلا حمد و سوره قرائت کنن، امامه رو به خودشون بلند میکنن، وقتی که مینشینن سجده کنن و مثلا تشهد رو بخوانن روی زمین میگذارن. حالا تصور بکنید کسی میخواد این فعل رو انجام بده در نماز، خب چقدر فعل جزئی هست و چقدر زیاده. یعنی کاملا سیره پیامبر خدا این کار رو جایز دانسته. حالا شما اومدید به انگشتر بخشیدن سر رکوع، اومد به این دارید سختگیری میکنید و گیر میدید. شما هر جوری هم حساب بکنید، در آوردن انگشتر سر نماز و این رو مثلا در کسی دستش رو درست کرده باشه بخوای کف دستش بگذاری، اصلا چیز فعل جزئی خیلی کمی محسوب میشه نسبت به این که شما یک بچه رو در آغوش بگیری، بلند بشی مثلا حمد و سوره رو بخونی یا روی دوش شما سوار بشه، دوباره بنشینی و این بچه بیاد پایین. که عرض میکنم این کاری هست که فقهای ما هم جایز میدانند و شاید برای خیلی از بینندگان عزیزم اتفاق افتاده باشه، کسایی که فرزند کوچک دارن، برای ما به کرات اتفاق میفته. سر نماز بالاخره بچه سوار آدم میشه و مجبور شما نماز رو ادامه بدی، نمیتونی نماز رو به هم بزنی.
خود پیامبر گرامی اسلام که روایت شده امام حسن امام حسین،
بله احسن تو آفرین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام باز از موارد دیگری هستن که موقع نماز میبودن در، چون کودک بودن میبودن در روی روش پیامبر خدا سوار میشدن. ولی میبینیم این کارها به عنوان فعل جزئی بوده و هیچ موجب بطلان نماز نمیشده. این کارهایی که به مراتب بیشتر است از اعطای یک انگشتر. خب اینم از نکته بعدی. حالا بخوایم بریم سراغ معیارمون که معیار چیه، ما از کجا بفهمیم چه کاری رو انجام بدهی نماز باطل میشه یا نمیشه. این خیلی مهمه. ما میگیم که حالا این که عالمان و فقهای شیعه دیدگاهی دارن، فعلا ما کاری نداریم که دیدگاه فقهای شیعه در این مسئله تقریبا با فقیهان اهل سنت تقریبا یکسان هست و همه قائل هستند که در سر نماز اگر انسان بخواد فعل خارج از نماز انجام بده، در صورتی که فعل کثیر محسوب بشود، این نماز رو باطل میکنه. اما اگر فعل کثیر نباشد نماز باطل نیست. پس معیار اینه، فعل کثیر نماز رو باطل میکنه. فعل اگر کثیر نباشه، یه فعل جزئی انسان انجام میده، یه وقت مثلا گوشه صورتش رو میخارونه، یه وقت مثلا سرش مثلا حشره میشه، حشره رو دور میکنه از خودش و از این کارها که به عنوان فعل قلیل محسوب میشه، این امور رو به عنوان اموری که مبطل نماز هست نام نمیبرن. من فقط به یکی از فقهای اهل سنت میخوام استناد بکنم که فقیه است که تقریبا مورد پذیرش بسیاری هست، جناب آقای نووی در کتاب المجموع فقیه شافعی است، یحیی بن محی الدین ابن شرف نووی متوفای 676. در این کتاب ایشون اومده در جلد چهار روم این کتاب اومده و قاعده کلی رو بیان کرده. ناکنید ایشون میاد قاعده رو در این که صفحه 93، این که چه معیاری داریم بر این که فعل خارجی مبتل نماز بشود یا نشود، داره معیار رو بیان میکنه. و اما حکم المسئله فمختصر ما قاله اصحابنا ان الفعل الذي ليس من جنس الصلاه، هر فعلی که از جنس نماز نیست، ان کان كثيرا ابطلها، اگر فعل زیادی باشد نماز رو باطل میکنه. بلا خلافه، اگه نمازی کاری انجام بدی، مثلا سر نماز هستی آقا، کسی شاید اتفاق بیفته
دو قدم بخواد جابجا بشه اینور اونور، فعل کثیر بره اونور، مثلا گوشیش رو گوشیش داره زنگ میخوره، باز اتفاق میگم ممکنه که بیفته، فاصله داره از خودش میره دو قدم اونورتر گوشی رو مثلا قطع میکنه، این چون فعل کثیر محسوب میشود مبطل نماز هست. و ان کان قلیلا لم یبطلها بلا خلاف، اگه فعل قلیل باشه نماز رو باطل نمیکنه. هادا هو و ضابط، قاعده کلی اینه. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد، خب این قاعده هست، ما از کجا بدانیم کدام فعل کثیر است کدام قلیل؟ معیار ما برای قلت و کثرت فعل چیه؟ میگه ضابطه ما هم مراجعه به عادت هست، یعنی این خود واقعا مردم میدانن فعل کثیر چیه فعل قلیل چیه. ایشون چهار وجه ذکر میکنه که فعل کثیر و قلیل ضابطه چیه، در آخر و رابع و هو صحیح المشهور و بهی قطع المصنف و الجمهور ان الرجوع فیه الی العاده. باید بریم سراغ عادت مردم. مردم خودشان تشخیص میدهند که عرض کردم کسی که دستش رو تو جیبش بکنه این به عنوان فعل کثیر محسوب نشه، ولی بخواد دو سه قدم بروی فعل کثیر است، بخوای مثلا اضافه خم بشی راست بشی فعل کثیر محسوب میشه. فلا یضر ما یعده الناس قلیلا، آن فعل قلیل مشکلی به نماز ایجاد نمیکنه. کل اشاره به رد سلام، کسی اومده سلام میده مثلا شما علیک السلام دستم اشاره ای میکنی بهش، این نماز رو باطل نمیکنه. و خلع النعل، کفشات از پا در بیاری، این البته چون برای فقه اهل سنت است و اونا با وجود کفش نماز رو صحیح میدانن داره میگه، ولی از دیدگاه ما صحیح نیستش، ولی حساب کنه کسی کفش پاش باشه کفشش رو بخواد در بیاره، اینو میگه فعل قلیل. و رفع العمامه و وضعها، عمامش رو ورداره یا بخواد بگذاره. و لبس ثوب خفیف و نزعه، این دیگه بدتر، لباس رو بخواد بپوشه یا در بیاره، یه لباس خیلی مثلا نازکی رو حساب کنه، یه عبای تنش عبا رو بندازه دورشش یا بخواد ورداره. و حمل صغیر و وضعی و دفع مار، یه چیزی که بالاخره ضرر عبور کننده است یا حیوانی است بالاخره. و دلکل بساق فی ثوبه، اگه چیزی به لباس چسبیده بخواد اون رو بکنه بتراشد. میگه تمام اینها به عنوان فعل قلیل است. این از فقه اهل سنت. حالا من با سوال دارم از این مجری، شما پیرو و اهل سنت هستی یا نه؟ اگه پیرو و اهل سنت میدانی خودت رو باید به فقهشون هم پایبند باشی. فقهای اهل سنت این عمل رو اصلا به عنوان فعل کثیر که مبطل نماز باشد نمیدانن. نکته آخرم عرض بکنم که حالا به وقتم برسیم، عالمان اهل سنت با استناد به همین فعل امیرالمؤمنین و این که این آیه داره مدح میکنه، داره یک فعل مثبتی رو نشون میده، اومدن اصلا همین رو صحیح دانستن و این رو معیار قرار دادن. ناکنین این که اومدن فعل امیرالمؤمنین رو معیار قرار دادن، شاید کسی بگه خب چه فرقی داره بخوام فعل امیرالمؤمنین رو معیار قرار بدم یا فعل عمر ابن خطاب رو؟ میگیم فرقش اینه، آن یک اشتباهی بوده است که کاملا مشخص داره اشتباه انجام میده، هیچ تأییدی برش نداریم، ولی این تأیید توی قرآنه، خدا داره تأییدش میکنه. خب این با اون واقعا یکسان نیست، یعنی از دیدگاه شما که صحابه رو هم رتبه تقریبا میدانید و میگید بله حالا بین مثلا امیرالمومنین و خلیفه اول و دوم و سوم خیلی تفاوتی نیستش از جهت اینکه بخوام به فقه پایبند باشن، اگرچه اونا به ترتیب افضلیت به ترتیب تصدی خلافت افضل میدانن، اما با فرض اندیشه شما میبینیم که اینا یکسان نیستن. فعلی که کسی بر اثر سهو نسیان انجام داده با فعلی کسی که خدا داره تاییدش میکنه داره مدحش میکنه، اینا اصلا نمیشه اینها رو یکسان دانست. ملاحظه بفرمایید، آقای جساس در کتاب احکام القرآن، جساس متوفای 370 است، جساس حنفی مذهبه، در کتاب احکام القرآن که نوعی تفسیر قرآن محسوب میشه، این سند رو اگه ملاحظه بفرمایید، احکام القرآن جساس، ایشون اومده این آیه رو ذکر کرده و با استناد به همین آیه میگه که فَإِنْ كَانَ الْمُرَادْ فِعْلَ الصَّدَقَ فِي حَالِ الرُّكُوْ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ. این کاری که امیرالمؤمنین انجام دادن دلالت میکند که عمل یسیر در نماز پذیرفته شده است، یعنی پس این عمل هم عمل یسیره، عمل قلیله، عمل کم است، فعل کم است، فعل کثیر نیست که نماز رو باطل بکنه. و بعد در ادامه باز موارد دیگری که پیامبر خدا انجام دادن ایشون داره ذکر میکنه، فمنها انهو خلعن علیه فسلات، کفشاشون رو در آوردن، و منها انهو مسل احیتی، و انهو اشاره به یده، دست به محاسنشون کشیدن، با دست اشاره کردن، و حالا موارد دیگری که در ادامه بیان شده است. پس مخلص کلام ما بخوایم اگر یک به صورت خیلی خلاصه عرض بکنم، این که گفته بشود امیرالمؤمنین در نماز خودشون انگشتر رو بخشیدن، این موجب به هم خوردن نماز میشه، میگیم نه بر اساس فقه اهل سنت و نه بر اساس فقه شیعه و نه حتی بر اساس سیره و سنت پیامبر خدا و حتی بخوایم بگیم صحابه‌ای که شما قبول دارید، این فعل موجب بطلان نماز به هیچ وجه نیستش.
بله. نه تنها نیست، بلکه خدا تایید میکنه، در قرآن مدح میکنه این کار رو، نشانه ولی امر بودن رو این میدونه.
بله.
و این آقای هاشمی دلسوزتر از خداست برای نماز امیرالمومنین، این جای واقعا تعجب داره. و حالا یه چیزی هم شنیدیم ما که در طول تاریخ یه کسایی اومدن
احسنتون، بله بله،
این کارو انگشتر سر نماز بدن که خدا براشون آیه نازل بکنه، هر کاری کردن نشد اون چیزی که امیرالمومنین انجام داد. اینها دشمنی هاشون با امیرالمومنین سابقه داره و هر چیزی که از فضائل امیرالمومنین نقل بشه ما تعجب نمی‌کنیم که شما دشمنی کنید. آقای هاشمی، دشمنی شما برمیگرده به جایی که به قول گفتنی حالا دیگه معیار محبت امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین معیار نفاق و مؤمن بودنه. شما شاید یه مقداری تو این زمین‌ها باید بیشتر دقت بکنید. از شما بینندگان گرامی هم تقدیر تشکر میکنیم که همراه ما هستید در برنامه دست‌انداز. کلیپ دوم رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
حسن عسکری فرزندی نداشته، نه دختر نه پسر. اتفاقا مثالی میزنیم همیشه، یک انگوری هست بین در ایران دانه نداره، بهش میگن انگوری عسکری. میدونید برای چی میگن انگوری عسکری؟ برای اینکه امام حسن عسکری منبت نسل میده، دانه نداشته، از این گرفته. واقعیت داره ها، انگوری عسکری یعنی همین.
خب اینکه ایشون به عنوان عالم وهابی و اهل سنت خودشون رو میدونن، مدیر شبکه میدونن خودشون رو، استدلال میکنن به این که به انگور عسکری میگن عسکری به این دلیل که امام حسن عسکری فرزند نداشته، آیا درست هست یا نه؟ یک. و دو اینکه آیا امام حسن عسکری فرزند داشتن یا نه در منابع اهل سنت، در منابع شیعه چه آمده؟ و اصلا این اسم گذاری انگور عسکری و تشابهش با امام حسن عسکری توی این لفظ به کجا برمیگرده؟ بفهم.
بله، حالا شما اشاره خوبی کردید که حالا میگید این شخص که خودش رو عالم وهابی میدونه. نگاه کنید برخی شبهات، مثلا شبهه قبلی که مطرح کردیم، شبهه ای است که در طول تاریخ مطرح بوده است و عالمان اهل سنت، به هر حال مباحث علمی همواره بوده بین علما، علمای شیعه و اهل سنت در طول تاریخ همواره با هم بحث علمی کردن و این بحث هم بوده است و خیلی خوبم هست و معمولا هم به تنش کشیده نشده، همواره در طول تاریخ اتفاق افتاده. بعضی حرفایی که بس زده اینا میزنن از اون حرفا میگیرن، ولی برخی حرفا اینقدر عوامانه هست،
پیش پا افتاده،
اینقدر پیش پا افتادن تعجب میکنه اصلا این حرف شما از کجا میزنید و اصلا چطور میایید پشت این دوربین مقابل دوربین میشینید و این حرف رو دارید میزنید و بیننده های شما مثلا تصورتون اینه که بیننده‌های شما این حرفا رو میشنون چه تصوری میکنن و مثلا دارن فریخته میشن، دارن آگاهیشون زیاد میشه. خب میگم یکی از حرفای واقعا بی اساس و مضحکی است که اصلا هیچ سابقه ای هم نداره. این اواخر این حرفایی بوده که در کوچه بازار شاید در اومده و این شخص هم مثلا که ادعاش میشه عالم دین هست داره این حرفو بیان میکنه. میخوام نسبت به این سوال، چون به هر حال این سوالی که مطرح میکنن عرض کنم یک شبهه کاملا عوامانه است، شبهه عالمانه نیست، ولی به هر حال عوامانه مطرح میشه. سوال اینه پس که امام حسن عسکری فرزند ندارد، چرا؟ چون که انگور عسکری انگوری است که دانه ندارد. یعنی یک استدلالی که همین که فقط شما صغرا و کبرا رو کنار هم بچینید باعث خنده مخاطب میشه. انگور عسکری دانه ندارد، چرا نداره؟ چون که از واژه عسکر گرفته شده، عسکرم چون که امام حسن عسکری بوده ایشون هم ذریه نداشتن. این یک استدلال است که حالا در این دستگاه میبینیم که برای شاید مخاطبان اون شبکه ها این استدلالات کمی خیلی ساده و سخیف رو بپذیرن، اما میخواییم با دقت به این سوال نگاه کنیم. اول از همه این که عسکری نامیده شدن امام حسن عسکری اختصاص به ایشون نداره. امام هادی و امام حسن عسکری هر دو امام بزرگوار به عنوان عسکریین شناخته می شدن و اینم باز چیزی نبوده که شیعه این لقب رو بده، نه، در منابع تاریخی هم ثبت شده که امام هادی و امام حسن عسکری یکی از القابی که داشتن به عنوان عسکریین بودن. خب الان این سوال پیش میاد، امام هادی علیه السلام که فرزند داشتن، وقتی فرزند داشتن پس چرا به ایشون عسکری گفته شده؟ پس معلوم میشه عسکری به معنای بی فرزندی نیست، چون اگر به معنای فرزند نداشتن بود، منقطع نسل بود، خب ما میدانیم امام حسن عسکری فرزند امام هادی است، خب چرا به امام هادی میگن عسکری؟ این اولین ابهامیه که خیلی زود آدمو متوجه میکنه که یک اشکالی در این استدلال وجود داره. ملاحظه کنید در کتاب معجم البلدان، کتاب معجم البلدان یاقوت حموی متوفای 626، یک کسی که به هر حال در زمینه شناخت مناطق شهری جز متخصصان بوده، در قرن هفتم بوده، کسانی که به هر ید طولای در زمینه جغرافیای اسلامی داشته، ایشون به سامرا میرسه چه توضیح میده؟ معرفی خیلی مفصلی داره از شهر سامرا که این سامرا رو چه کسی بنا کرد و بعد متوکل اونجا واسه خودش کاخ ساخت و برای توضیحات زیادی در آخرش داره میگه. و به سامرا قبر الامام علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر، یعنی امام هادی، علی ابن محمد ابن علی ابن موسی امام هادی، از دیدگاه ما امام هادی علیه السلام ایشون به عنوان، چون به عنوان سادات داره ذکر میکنه، با بزرگی یاد میکنه قبر الامام علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر و ابنه الحسن ابن علی، پدر و پسر که العسکریین بودند، هر دو رو با لقب عسکریین داره خطاب میکنه. کی؟ یاقوت حموی قرن هفتم. یعنی حداقل میدونین در قرن هفتم هم امام هادی به عنوان امام عسکری شناخته میشده است. امام هادی که فرزند دارد، منقطع نسل نیست. پس این واژه عسکر به معنای انقطاع نسل به هیچ وجه نمیتونه باشه. پس اولین پاسخ نقضی اینه که امام هادی علیه السلام به عنوان امام عسکری بوده است، پس عسکری به معنای فرزند نداشتن نیست. نکته دوم، باید این واژه رو واکاوی کنیم. عسکر به چه معناست؟ عسکر از جهت لغوی چه معنایی رو داره؟ اولا دقت کنید، حالا برخی این یه اشتباه باز عامیانه است، مثلا میگن امام حسن عسگری با گاف استفاده میشه، این خب حالا اشتباه غلط مشهوری است که گفته میشه، امام حسن عسکری درسته است، شاید حالا سین کنار کاف قرار میگیره تلفظش کنی مثلا توی محاوره سخت میشه عسگری گفته میشه و همون صحیحش عسکری هست. حالا امام حسن عسکری که گفته میشود، عسکر به چه معناست؟ ما به کتاب لغت باید مراجعه بکنیم. بهترین کار برای ما همواره اینه که وقتی در واژه‌ای تردید داریم، شک داریم، میریم سراغ کتاب لغت. کتبی، حالا چون واژه به ظاهر عربیه دیگه، درسته، عسکر عربیه، باید بریم اول از همه منابع و لغت‌نامه‌های عربی رو نگاه کنیم. در کتب لغت عربی شما اگر ملاحظه بفرمایید، حداقل شاید بشه با قطعیت گفت ما منبع کتاب عربی نداریم که عسکر رو به معنای منقطع بداند، به معنای کسی که فرزند ندارد نام برده باشه، معرفی کرده باشند. کتاب لغت عربی نداریم، مگر اینکه ممکن است حالا جدیداً معاصراً مثلا کسی بخواد کتابی بنویسه و این واژه رو داخل بکنه. در طول تاریخ عسکر هیچگاه در زبان عربی به معنای منقطع النسل، کسی که مثلا فرزند نداره، نبوده. من چند تا از کتاب لغت ها رو میخوام خدمت عزیزان نشون بدم، ملاحظه بفرمایید. اول از همه صحاح اللغه جوهری. جوهری یکی از منابع تاریخی یعنی خیلی معتبر محسوب میشود. البته غلط هایی دارد، این غلط هاش هم تصحیح شده، اما توی این واژه حداقل بینی مشکلی نداره. عسکر رو ذکر کرده، صحاح اللغه جوهری، العسکر الجیش، والعسکران عرفه و منا، والعسکره الشده. نکنید اصلا اشارهی به این که عسکر به معنای منقطع النسل باشه اصلا نداره، میگه به معنای لشکره. ولی عسکران عرفه و منا، و منا و عرفه را به معنای عسکران گفتن، هم به چه جهت؟ چون که افراد زیادی اونجا جمع میشدن. کلن اجتماع انسانی رو عسکر میدانن. پس در قرن چهارم منابع قبل از این رو بنده مراجعه کردم، منابع قبل از این ذکر نشده واژه عسکر. قرن چهارم عسکر آمده در این کتاب لغتنامه. این یه چیزی رو به ما داره اثبات میکنه، معلوم میشه این واژه اصیل عربی نیستش، اصطلاحاً وام واژه شاید باشه، یعنی از واژه‌ای که از یک زبان دیگری گرفته شده آمده در زبان عربی. ملاحظه فهمید، مثلا در کتاب لسان العرب هم من باید نشون بدم در لسان العرب عسکر به چه معنا گرفته شده. عسکر ولا عسکر الجمع، به معنای جمع است، اجتماع مردم، فارسیون یک لغت فارسیه. پس عسکر آنچه که فهمیده میشه عسکر از زبان فارسی به زبان عربی رفته. مصباح المنیر فیومی العسکر الجیش، قال ابن الجوالیقی فارسیون معربون، عسکر فارسیه که واژه‌ای که فارسی بوده تعریب شده. چه بوده رفته از زبان فارسی رفته عربی؟ منابع لغت ما گفتن لشگر بوده است که رفته شده عسکر، یعنی تعریب است. لشگر فارسیه در زبان فارسی وقتی رفته عربی شده عسکر. اینم باز من سندش رو خدمت شما نشون بدم که مطلبی بوده که تعریب شده در کتاب لغتنامه دکتر معین. ملاحظه فرمایید، وقتی به عسکر میرسه عسکر معر نوشته، معر مخفف معرب است، یعنی که چی؟ از زبان فارسی رفته عربی تعریب شده که معرب لشگر است، لشکر بوده شده عسکر. بنابراین واژه عسکر واژه‌ای است که واژه تعریب از فارسی، لشکر فارسی رفته شده عسکر عربی، جفتش هم معنای لشکر است، معنای اجتماع است، اصلا به معنای منقطع النسب بودن نیست. این ادعای نادرستی. حالا اینکه انگور عسکری گفته میشه به جهت این است که بیدانه هست، دقت کنید یه مغالطه‌ای داره صورت میگیره. انگورهای عسکری عموما بیدانه هستن، اما به این جهت عسکری نامیده نشونن که چون بیدانه هستن. مثلا مثل این که بگیم برنج هاشمی، حالا میخوام خیلی عامیانه مثال بزنم، برنج هاشمی معطر است، پس هاشمی یعنی خوشبو. عقیل هاشمی معطر است چون که برنج هاشمی معطر است. آره یه کمی استدلال موزه، یعنی عسکری نامیده شدن به این جهت نبوده، که ممکن است به جهت این بوده که اون کسی که اولین بار مثلا در ایران این رو پخش کرده و این نهال رو مثلا منتشر ساخته از منطقه‌ای بوده، عسکرآباد بوده، چون منطقه عسکرآباد ما داریم، یا خود نام شخص عسکری بوده که این نام خودش رو بر این رقم گذاشته. به هر حال نامیده شدن این انگور به عسکر اصلا به جهت این نبوده که امام حسن عسکری مثلا چون منقطع النسب بودن این انگور هم عسکری نامیده شده، افزون بر این که ادله فراوانی داریم که امام حسن عسکری فرزندی داشتن و امام زمان علیه السلام بودن.
میگم بدترین دروغ اون دروغیه که واقعیت تکذیبش بکنه. حالا منابع مختلف تاریخی شیعه و سنی فرزند داشتن امام حسن عسکری رو نقل کردن. شما هر چقدر تو این شبکه‌هاتون به مخاطبانتون دروغ بگید باور کردنی نیست. تقریبا تشکر می‌کنم از شما، وقت ما هم تموم شده. اما جناب آقای خدمتی، این نکته هم خدمت شما بگیم که تو همین شبکه، تو همین برنامه کارشناسان مختلفی شما رو دعوت کردن به مناظره، تشریف نیاوردید. حضرت آیت الله حسینی قزوینی دعوت کردن به مناظره نیومدید. استاد بهرامی‌زاد چندین بار در این برنامه دعوت کردن شما رو به مناظره، تشریف نیاوردید. بیایید مناظره اگه جرأت دارید، تا معلوم بشه که عسکری کیه، که شما که تخصص در پیدا کردن آدم های بیدانه و عسکری به قول خودتون دارید، اگه جرأت دارید تشریف بیارید به مناظره تا تکلیف شما و بینندگانتون مشخص بشه انشالله. از شما بینندگان عزیز هم تقدیر تشکر میکنم که همراه ما بودید. وقت ما رو به اتمام است، تمام شده. از همه شما التماس دعای خیر داریم و دعا بکنیم برای تعجیل در فرج آقامون امام زمان. اللهم عجل ولیک الفرج یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی پرستی،
ابو صالح
تویی که ملا تویی که دلا اسیرته.